بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دعا کنیم آقام را. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله هر چیزی که باب میل حضرت زینب سلام الله علیها هست در جلسه اتفاق بیفته و حرفایی که باعث رضایت ایشون میشه، باعث خوشحالی ایشون میشه، خدا مقدر کنه به زبان من جاری بشه. با دعای خیر ایشون جلسه رو ترک بکنیم. 3 صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از مشکلات تبلیغ دینی و دوستانی که به عنوان جامعه دیندار در جامعه ما شناخته میشن اینه که مفاهیم دینی رو و تصورات دینی رو قبل از مراجعه به دین پیدا میکنن و با اون تصوری که دارن میرن گزاره‌های دینی رو پیدا میکنن، سعی میکنن که گزاره‌های دینی رو اگر عمل بکنن، اگر دیدگاه جهت بدن، اگر ترکیب یک مفهوم با یک مفهوم دیگه است اون رو انجام بدن. ولی چون قبل از مراجعه به دین اون تعریف و اون مفهومی که در ذهن شکل گرفته با دقت شکل نگرفته، اون گزاره ها و اون ترکیب ها درست به جاش نمیشینه. ما قبل از مراجعه به دین تعریف پیدا میکنیم، در حالی که ما تعریف مستند باید داشته باشیم. یعنی خود تعریف به دقت مستند باید باشه، بعد از اینکه اون تعریف مستند رو با دقت و دقیق پیدا کردیم، اون وقت بیایم احکام رو برش بار بکنیم، تبعات رو برش بار بکنیم، گزاره ها رو باش چک بکنیم و بعد ترکیب ها رو پیدا بکنیم. گاهی اوقات ماها اون تعریف رو ممکنه مثلا به خاطر تجربه‌مون پیدا کرده باشیم، ممکنه از بزرگترمون شنیده باشیم، حتی ممکنه تو منبرها و تبلیغات دینی شنیده باشیم، منتها اون منبرها و تبلیغات دینی تعریف رو اون دقتی که لازمه سرش انجام ندادن و بعد اون به مشکل میخوره. تا یه جایی هم جواب میده، چون نوعاً جهتگیری درسته اما دقتها پایینه. مثلا تعریفی که ما از شکر پیدا میکنیم، تعریفی که ما از ذکر پیدا میکنیم، تعریفی که ما از تواضع پیدا میکنیم، تعریفی که ما از اخلاص پیدا میکنیم، معمولاً اینها تعاریف دقیقی پیدا نکرده، خود تعریف و تصور با دقت صورت نگرفته. بعدش که به جاهای دقیق دینداری میرسیم، نه که اون تعریف از اول با دقت صورت نگرفته، به مشکل میخوریم. مثل اینکه یه قطعه یه ضبطی رو یا یه ماشینی رو تو با یه پیچی ببندی، نگاه میکنی میبینی که آقا تو با این پیچه این قطعه رو بستی، فعلا نگر داشته این قطعه رو، کارت را افتاد. بعد که میایی در ضبط رو ببندی، بعد که میایی قطعه بعدی رو ببندی، یه دفعه میبینی که این قطعه جا نمیخوره. میگم این چرا جا نخورده؟ میگم اون پیچی که بستی بزرگه، اون قطعه رو نگر داشته بوده، مشکلتو نسبت به اون قطعه حل کرده، ولی وقتی میخواد ترکیب پیدا بکنه با قطعات دیگه به مشکل میخوره. چرا؟ میگه اونجا شما اون دقت رو به خرج ندادی. یه وقتی تازگی ها رفته بودم میکانیکی، طرف ماشین منو کاسه نمد پشتش در آورد، گفتش که آقا این یه میل خط افتاده رو این کاسه نمد. گفتم خب حالا یه میل چیه؟ گفتش که هیچی، کارت را میندازه، من تا بعدن به صدا میور، بعد نمیدونم لنتاتو میبره، بعدش نمیدونم صفت چی میشه، بعدش نمیدونم، همجوری داره تعریف میکنه برای من که تو فعلا از این مکانیکی میره بیرون، ولی وقتی به سرعت برسیم، ولی وقتی که به اون جایی که این خط اثر خودش نشون میده، اون موقع میبینی که به درد سر میفتی. ما مشکلمون در تعاریف دینی اینه که تعاریف اصلا تعاریف دقیقی نیست. ما تصور دقیقی از معارف دینی پیدا نکردیم، گاهی اوقات تعاریف رو از جای دیگه گرفتیم. مثلا میگیم من تواضع رفعه الله، کسی تواضع پیدا کنه رفعت پیدا میکنه. بعد تواضع رو، خود تعریف تواضع رو از کجا گرفتی؟ میبینی که از جای درستی نگرفتی، یا با دقت نگرفتی. ببینید یه وقتی هستش که شما یه پیکره رو کشیدن نگاه میکنی میگی خب این آدمه دیگه، وقتی شکل کلیش در اومده میگی آدمه، ولی وقتی با دقت بیان اون خطای چهره رو در بیارن، بیان اون ریزکاری های چهره رو در بیارن، یه دفعه میبینی که مقام معظم رهبریه، در حالی که اون پیکره به منم میخورد. اون پیکره کلی من توش جا میشدم، ولی دقت که پیدا شد یه دفعه میبینی که اصلا من نبودم، که فاصله من با مقام معظم رهبری چقدر تأثیر داره تو زندگی تو. امام صادق علیه السلام داشت گروهی رد میشد، پرسید که شما چجوری زندگی میکنید؟ به قول امروزی ها سبک زندگیتون چیه؟ گفتن که آقا ما وقتی که به فقر و فلاکت و بیچارگی و خلاصه مریضی و این دور باخت تو دنیا میفتیم صبر میکنیم. صبر یک مفهوم دینیه. وقتی که بالاخره پول گیرمون میاد، بچه خوبی به دنیا میاد، دور دور ماستون دنیا شکر میکنیم. یعنی وقتی که دنیا به ما رو میکنه شکر، وقتی که دنیا روی خوشی به ما نشون نمیده صبر میکنیم. جفت این مفاهیم مفهوم دینیه. امام صادق علیه السلام فرمود خب سگای مدینه هم همینجوری زندگی میکنن، یه دفعه با یه تراش ریزتر در میاد که این زندگی سگیه، ولی با انگیزه دینی داره زندگی میشه. بعد اونا پرسیدن آقا شما چجوری زندگی میکنید؟ فرمود من تو مشکلات شکر میکنم. اگر شکر رو دقیق تر چهرش رو کشیده بودی معلوم میشد که بابا این اصلا تو مشکلات باید شکر کنی، ولی وقت بچت مریض میشه، وقتی که مدیر با چپ میفته، وقتی که رفیقت نامردی میکنه، اینجا جای شکره. چهره رو که دقیق تر کشید خورد به اونجا. بعد گفتن یا خب اون موقعی که پول دار میشی و دنیا بهت رو میکنه چیکار میکنی؟ فرمود ایثار میکنم. اصلا صبر کجا رفت؟ نمیدونم کجا رفت. نه که حدودن تصویر صبر میخورد به مشکل، نه که حدودن تصویر شکر میخورد به خوشی، تطبیق داده بودن و یک زندگی سگی رو ادامه میدادن با انگیزه های دینی. ماها خیلی از اوقات تعاریفمون، خود تعریف، تصور تو از ذکر چیه؟ ذکر رو چی میگن؟ علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب، اینا ترجمه کنید. علاوه به ذکر الله تطمئن القلوب ترجمهش چیه؟ نمیشنم. با یاد خدا دل آرام میگیره. بعد که میری نگاه میکنی ذکر یاد نیست، یاداوریه. بین یاد و یاداوری فرق هست. با یاد خدا دلها آرام نمیگیره، با یاداوری خدا دلها آرام میگیره. فرق بین یاد و یاداوری چیه؟ یاداوری یعنی تو یه خاطره مشترکی، یه عاطفه فراموش شده ای داری، تو داری یه خاطره مشترکی، ولی باید یادت بیاد. پیدا کردن یه خاطره مشترک با یه کسی که قبلا باش ارتباط داشتی ذکره. اگر تو اون خاطره مشترک یادت نیومد، تو خیابون طبیعتا برای شما پیش اومده دیگه، سلام فلانی منو میشناسی؟ شما؟ بابا منم دیگه، حسین. حسین کیه؟ بابا سوم راهنمای با هم بودیم. او داره میگه ولی تو یادت نیومد. سوم راهنمایی چیکار میکردیم؟ بابا سر یه میز بودیم، یادت فلانی رو با هم اذیت میکردیم. آها، این یاده، ذکر اینه. لذا نگاه بکنید تو ادبیات دینی ما ذکر روبروی نسیان و غفلته. نسیان یعنی چیزی که تو داشتی فراموشش کردی، یادت نمیاد. با یه جای خاطر نمیدونم حافظتون تا حالا ضربه خورده یا نه، خیلی خاطره خوبیه، یه تجربه خوبی، آدم حافظش ضربه بخوره، یه دفعه میبینی که چسبیده ترین مفاهیم بهش یادش نمیاد. این باباته. بابا چی هست؟ خود بابا چیه؟ و این بابامه؟ بابام چیه؟ بابای مادرته. مامان خود مامان چیه؟ با آدم مامانش یادش میره. و این میگن نسیان. لا تکونو کالذین نسوا الله. بدیهی ترین مفاهیم رو یادت میره. نسالله میگه خدا یاد آدم میره. میبره که یادت میره. آلزایمر در یه صورتهایش طرف از خونه خارج میشه بر نمیگرده. اتفاقا گفته بود انا لله و انا الیه راجعون. ما قرارشو برگردیم، ما جایی که بودیم باید برگردیم. یادمون رفته، رفتیم تو شهر گم شدیم. ذکر یاداوری آدرس خونته. وقتی یادت نمیاد الله تو بگو سبحان الله. یادت اومد؟ نه، ذکر نمیگی تو. یادت بیاد آروم میشی. اینی که عرض میکنم که ما مشکلمون در جامعه دینی اینه که من میتونم یه ردیف بیارم براتون، میگم اینا تعاریفش با دقت صورت نگرفته. تعریف حسادت، تعریف تکبر، تعریف عزت. یه نفری محبوبه بهش میگن عزیز. مردم استقبال یه نفر میرن، مثلا میلیونی استقبال میشه، میگن ببین تو عز من تشا و تو ذل من تشا. تو عز و محبوبیته؟ یعنی اگر کسی زیاد در رفتن استقبال، این یکی از نمادهای محبوب عزته؟ عزت معادلش محبوبیت نیست. ممکنه یک نفری منفور جامعه باشه و عزیز، یک نفری محبوب جامعه باشه و ذلیل. مفهوم عزت و ذلت اون نیست. بعد که نگاه میکنی تو عزت رو با محبوبیت هم ردیف گرفتی و نزدیک گرفتی، وقتی این تصور در تو شکل گرفت، حالا مثلا تو روایت میفرماید که فلان سوره رو بخونی عزیز میشی. مثلا میگم ها، بعد میخونی او کوپس محبوب نشدم که. محبوبیت عزت نیست. انبیا تقریبا همشون محبوبی نبودن.
حالا ما نوح رو نگاه میکنیم با سابقه 900 ساله، بیش از 900 سال تبلیغ، 82 سه نفر بهش ایمان میارن، هر 12 سال یه نفر، بعد میزننش دو روز سه روز یه بار به هوش میاد میره خونه. تو روایت میگه گوشش خون میومد. این الان عزیز نیست؟ عزت رو چی تعریف کردن؟ شیطان قسم میخوره به عزت که، یعنی خدا به محبوبیتت قسم؟ میشود فردی مردم بهش اقبال کنن، دوستش داشته باشن، ذلیل باشه؟ عزت اون نی، تعریف دقیقی صورت نگرفته. بعد هی میریم گزاره ها را در میاریم، بعد گزاره ها را عمل میکنیم، گزاره ها را جهت میدیم. آقا تا الان حرف من روشنه؟ ما مفاهیم دینیمون دقیق تعریف نشده، انگار که کسی احساس مسئولیت نکرده که وقتی که در رابطه با ذکر حرف میزنه میلیمتری، طوری که یه میلیمتر اون ورترش یه مفهوم دیگه در میاد اونم بگه. تعریف بکنه بعد از این که تو یک تصور درست پیدا کردی از فرد کریم، از فرد عزیز، از فرد چه میدونم بصیر. اینا تو روایات ماست دیگه. بصیرت چیه؟ بصیرت فتنه چیه؟ بلا چیه؟ مفاهیم دقیق گاهی اوقات میلیمتر فاصله داره با اون یکی مفهوم، ولی ما این دقت در تعریف رو احساس و مسئولیت نکردیم و بعد یک پیکره کلی از دین در آوردیم که راه نمیره، گاهی اوقات هم جور در نمیاد. یه وقتی من به یکی میگفتم آقا من اگه از آقای بهجت بپرسم آقا شما علمی، یا من باید بگم من ایشون متواضع نیست، یا باید بگم نه ما کسی نیستیم. تواضع یعنی این کار داشته ها. چه تعریف دقیقی از اینا وجود داره؟ و چون این تعریفات دقت پیدا نشده توش، وقتی کار به جاهای سخت تر میرسه و دقیق تر و قرار میشه ترکیب کنن کار نمی کنه. باید دوباره برمیگردیم. آجا ببخشید من مثلا شما الان این عزت فرقش با غرور چیه؟ من غرور فرقش با تکبر چیه؟ مثلا من غرور میخوام داشته باشم، بعضی موقع میگن متکبری، و متکبر فرقش با غرور چیه؟ بعد میخوام این عزت رو داشته باشم، من تواضع داشته باشم، فرقش با ذلت چیه؟ یه مرزی بذار من بتونم دقیق تعیین کنم این با اون مفهوم دینی چیه. مفاهیم دینی، صبر چیه؟ شکر چیه؟ بلا چیه؟ فتنه چیه؟ من همجوری بگم مفاهیم دینی رو، یه تعریف دقیقی نیست. به نظرم یکیش اینه که ما تجربه این مفاهیم رو تقریبا داریم، فکر میکنیم که دقیق داریم، در حالی که نه، کلی تجربه شو داریم، کلی تجربه شو داریم. بعد که دیگه یه ذره بری جلوتر، من یه وقتایی یه روایت هایی میخوندم در باب بلا، مثلا میگوتم آقا روایات ما در رابطه با بلا، مثلا میفرماید که روایت دیگه میفرماید خدا مثل مادری که به بچه شیر میده به بندش مشکل میده، بلا میده، و مثل کسی که از مسافرت میاد سوغاتی و هدیه میاره، خدا بخواد برای یکی سوغاتی بفرسته تو زندگیش مشکل میده. من شما مشکل تو زندگیت به وجود میاد، احساس کنی از یه بزرگ هدیه گرفتی؟ تعریف دقیق صورت نگرفته. یه ذره که گزاره میاد میگه نمیخوره، نمیخوره. یکی از مفاهیم اساسی در دین ما و در کتاب مفهوم ایمانه که تعریف دقیق میلیمتری باید نسبت بهش بشه نشده. و بعد وقتی این تعریف نمیشه ممکنه و بعدها به درد سر بیفتیم. من نمیخوام بگم حتما من دارم درست دقیق تعریف میکنم، یک نه، من کل حرفم امشب برای شما این بود که اول از همه خود تعریف رو مستند کن، هر باب دینی رو خود تعریفش رو مستند کن که امام معصوم بشینه برای تعریف کنه. آقا اول حسادت رو برای من تعریف کن، بعد بیام احکام حسادت رو بخونم، شیوه های مقابله با حسادت رو بخونم. یه وقتی نبشه حسادت تو وجود من باشه، بعد من فکر کنم مقابله کردم از بین رفته، چون تعریف دقیق که ندارم از حسادت که. مثلا تعریف کلی پیکره درست در میاد دیگه. حسادت یعنی این که تو نعمتی رو از کسی آرزو بکنی بدون این که آرزوی زوال از نعمت کسی دیگه بکنی. این تعریف آشنا نیست؟ بگید بله. فرقش با قبطه چیه؟ قبطه آرزوی زوال، آرزوی نعمت بدونه زوال، حسادت آرزوی نعمت با آرزوی زوال. مثلا شما میرید تو خیابون ماشین مدل بالا میبینید که نمیگید که کاش ماشینش آتیش بگیره، میگید کاش منم داشتم. و شما اینقدر آدم های فرهیخته هستید که حسادت از وجودتون راحت بربخته و شما آدم های قبطه‌گری هستید و خیلی آدم های به همین راحتی حسادت رفت. تو کی تو حالا رفتی از کنار خونه یه نفر بگی ایشالله خونت رو سرت خراب بشه؟ نگفتی که تو کاش منم داشت. شما آرزوی زوال نعمت از کسی میکنی؟ یعنی زیبا یه زیبا رو ببینید میگید ایشالله اسید بپاشن صورتت؟ نه، شما آدم های فرهیخته هستید. بعد روایت میفرماید حسادت مثل خون تو رگای مردم جریان داره. چیزی که مثل خون تو رگای مردم جریان داره ما همینجوری از بین بردیم. همینجوری یه دفعه ما نکه این مرام رفتیم یه دفعه حسود نیستیم. تعریف دقیق صورت نگرفته. حالا بری تو روایات که آقا اصلا اول حسادت رو برای من تعریف کن تا بعد برم تشخیص بدم، بعد برم مقابلش رو ببینم، بعد برم مفاهیم نزدیکش رو ببینم، حالا به تعریف دقیق کن میلیمتری. نداریم. شما کتابا رو ببینید، ببینید نگاه میکنید میبینید که تعریف نمیکنن، میان میگن حسادت رذیله است، بعد این یک تعریف کلی یه پیکره درست میکنم. یکی از مفاهیم مفاهیم ایمانه. مفهوم ایمان یک مفهوم دقیق باید تعریف بشه چون خیلی تعیین کننده است. مفهوم ایمان خیلی تعیین کننده است، بلکه تعیین کننده ترین مفهوم ممکنه باشه. بعد میرید تو کتابا آقایون دیگه اینا بحثه طلبگیه دیگه، یعنی زشت نیست که آدم بحثه طلبگیره اینجا مطرح بکنه بگه آقا این تعریف کردم ولی به نظرم دقت نداره، این بعد دیگه زشت توهین با آقایونه. نمیدونم ولی من توهین نمی کنم، من دارم بحث طلبگی میکنم. آقایون در تعریف ایمان میگن باور، آنچه را که تو قلبا باور بکنی میشود ایمان تو. حتی مثالم میزنم، من بزرگان رو شرم میکنم اسمشون رو ببرم چون دیگه بعضی وقت فاز علمی یه بحث دیگه ای وسط کشیدیم که آقا داره به فلانی میگه. نه آقا طلبه ایم، بحث طلبگی با همه احترام و دستبوسی، ولی آقایون مثال میزنم، میگن در تعریف ایمان میگن که مثلا شما مرده ای رو که مثلا پدرته میدونی مرده، میدونی کاری نمیکنه، میدونی بلنشه، تازه بهت محبت میکنه، تا الان میرفت سر مردم کلا میذاشت زندگی تو به چرخه، اصلا سر تا دینش گذشته بعد تو ازش میترسی. این میگن که آقا تو با پدرت شب نمیتونی بخوابی، میگن چرا؟ میگه تو حل شده علاز علمی که این مرده است، ولی قلبت باور نکرده این مرده، نمیتونی بخوابی. این یعنی ایمان. ایمان آن چرا که قلب باور بکند. تعریف ایمان تو زبون آقایون، نمیخوام بگم میخوام بگم یه تراش میلیمتری دیگه میتونه بخوره به این تعریف، اونم اینه که ما تو قرآن کریم پر کسانی رو داریم که اهل باورن و کافر، باور با کافر جمع میشود. اصلا کافر اصل لغتش به معنی کسیه که یه چیزی رو که داره رو میپوشونه، وگرنه اگر کسی چیزی رو نداشته باشه کافر نیستش که. ببین من این دستمال هست، هست، میپوشونمش، به این میگن کفر. برای همین عرب به کشاورز میگه کافر، درسته؟ تو قرآن داریم دیگه، قرآن هم نمیخونه نعوذ بالله. خب چون دونه رو میذاره تو خاک میگن کافره، هست، اما یکی هیچی نیست تو خاک بپوشونه که کافر نمیگن بهش. اینی که میگه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، این ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، خب اگه ان الذين كفروا سواء عليهم، خب دیگه تبلیغ به کفار تعطیل دیگه. این چه کافریه که سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم؟ سوره نمل آیه 16 فکر میکنم، گفته و جحدوا بها، انکار کردن موسی را، معجزاتش رو انکار کردن، و استیقنت ها انفسهم، و استیقنت ها انفسهم، باور داشتن که این معجزه خداست. انکار در جایی که با جانشون باور داشتن. انسان میتواند، امام زمان علیه السلام تشریف آورد، با جانش باور کنه، بداند که این امام زمان علیه السلام ولی علیهش قیام بکنه، واسه جلوش ازش هم بپرسی میگه تو نمیدونی این امام زمانه؟ میگه میدونم که هیچ، باور دارم. ایمان باور نی، تو به چیزی که باور داری مؤمن نیستی. و جحدوا بها و استیقنت انفسهم. اصلا عالم ملائکه عالم شهوده، عالم ملائکه عالم درکه، میدونید که عالم بحث علمی اندیشه ای نیست که. ابلیس با خدا تو قرآن کریم حرف زده، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال انا خیر منه، قال خدا به شیطان که ما منعک الا تسجد اذ امرتک، قال شیطان تو جواب خدا انا خیر منه. یکی داره با خود خدا حرف میزنه، این انو باور نکرده؟ به چی میگید باور شما؟ بعضی وقت اتفاقا چون بارش از یقین پره سنگین میشه میشینه. من یه تعریف از ایمان بگم و برم. ما یه خلاصه منبر تا الان، آقایان یک نهضتی باید جامعه تبلیغی ما را بیفته. حالا نه که ما کاری با نهضت ها نداریم، میام آقای عزیز دلم، خودت برای خودت هر وقت خواستی توی مفهوم دینی فکر کنی، اول تعریف دقیقش، دقیق میلیمتریش رو به دست بیار، بعد برو احکام دینیش، گزارهای دینیش رو بخون. با تصور غلط احکام درست بار کنی، یه جا نشون میده خودشو، یه جا در نمیاد دین، زهد تعریفش چیه، شکر تعریفش چیه، ایمان تعریفش چیه، کفر تعریفش چیه، نفاق تعریفش چیه، صبر تعریفش چیه، بلا تعریفش چیه. اینا تعریفای دقیقی نشده. توی مباحث اخلاقی تکبر تعریفش چیه، تواضع تعریفش چیه، حسادت تعریفش چیه، غرور تعریفش چیه. اینا دقت در تعاریف نشده. و بعد چون ما قبل از مراجعه و بدون استناد تعریف کردیم، رفتیم سراغ ادامه بحث‌های دینی، بعد غلط در بیاد. بعد گفتم که یکی از مفاهیم دینی که آقایون تعریف کردن، گفتن ایمان باور است. من میگم آقا این با آیات نمی‌سازه که ایمان باور باشه. گفت الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. اینا مثل بچه‌شون می‌شناختن این پیامبر رو. شما میگی باور نکردن؟ مثل بچه شون که از جون خودشونه با میدونستن این پیامبره، تو میگی باور نکردن انو؟ تو امام زمان علیه السلام تشبیه بیاره، مثل بچهت بشناسیش، بگه این امام زمانه، باز ممکنه بکشیش، باز ممکنه تو روش واسی. ایمان چیه؟ من آیات و روایات رو خواستید یه وقتی براتون عرض میکنم که از کجا این مفهوم ایمان رو آدم به دست میاره. من تا در حد طرح مسئله دارم میگم. یه وقتی من سوار موتوری شده بودم، موتوریه، من گفت آجا شون خدا برای 2000 تومان آدم میبره جهنم. من ساده گفتم نه، من خدایی که من میشستم برای 2000 تومان کسی رو نمیبره جهنم. گفت خب فطریه من شده 2000 تومن، الان نگاه نکنه امسال 60000 تومن و مسئولین زحمت کشیدن 60000 تومن. البته امام سجاد علیه السلام فرمود قیمت ها دست خداست. دیدید دیر باید شما، قیمت ها دست خداست. گفتن آقا فلان چیز گرون شده. گفت خب روزی رسونی خدا که سخت نشده. خدای قبل از گرونی و بعد از گرونی یه جور روزی رسونه. ما فکر می‌کنیم زور خدا کم شده تو قیمت بنزین 3000 تومانی سخت بشه. حالا تو حرفا فطریه 2000 تومان شده، منم نمیدم. گفتم خب نده. گفت آخه شما آخونده میگید واجبه که. ما که نگفتیم، هر کی میگه. گفت یعنی تو میگی واجب نیست؟ گفتم نه، من کاری با این حرفا واجب و اینا ندارم. تو به من گفتی که خدا برای 2000 تومن آدم میبره جهنم یا نه؟ اون چیزی که من فهمیدم نه، اونو من میدونم. اگه خدا برای 2000 تومن تو رو قصد ببره جهنم، بگو این گفت نه. ولی اینا رو دیگه من نگفتم. گفت باشه پس من نمیدم، اگه برای 2000 تومن نمیبره جهنم من نمیدم. گفتم خب باشه نده. گفت مسئولیتش با تو. گفتم مسئولیت این حرف رو من با تو میگیرم، ولی بقیه شما تصمیم توه. ولی حالا این حرفو من به عهده میگیرم، 2000 تومن نمیبره جهنم. یه ذره رفتیم جلوتر، بهش گفتم داداش اسمت چیه؟ گفت مهدی. گفتم مهدی حالا خدا برای 2000 تومن نمیبره جهنم، ولی خدا حرمت هم داره بالاخره. احترام داره یا نداره؟ نمیبرد جهنم ولی احترام داره یا نداره. یه دفعه افتاد تو وادی لوتیگری که بله بالاخره خدا احترام داره. گفتم حالا به احترام خدا حرفش گوش بده، جهنم هم نمیبرد. یه دفعه دید نه، تو وادی لوتیگری نمیشه با خدا اومدن. میگیم نه. گفت خب اگه اینه میدن، خب بده من اینو تا الان سری واجبت انجام بده. 2000 تومن گرفتم ازشو، بعد کرایش 500 تومن بود، 500 تومن برگردوندم، 1500 تومن هم که منم فقیر، که فطری هم که به فقیر میرسه. شوخی میکنم و نرید بگید آجا. این خدا تأثیر کلام رو میدونید، خدا باید بده دیگه. یعنی اون لحظه تأثیر کار خداست. خدا تأثیر داد دیگه. اینم یه محبتی از ما به دلش افتاد، گفتش که آجا میشه من با صحبتی بکنم؟ گفتم چی؟ گفت ما معتادا که ترک کردیم یه رسمی داریم، تعریف میکنیم چی بودیم چی شدیم، که یادمون نره خدا ما را از کجا به کجا رسونده، شکر کنیم. گفتم خب چی بودی؟ گفت من خیلی معتاد ناجوری بودم، چند وقتی ترک کردم. گفتم چند وقت ترک کردی؟ گفت 2 سال و 6 ماه و 12 روز، عددش یادم. الان خب جا به جا شده دیگه، با توجه به این ارقام معلوم خاطر ملکه. بعد گفتش که بله آجا، من معتاد بودم و فکر کنم از صندوق صدقات 20,000 تومان دزدیده بود. بعد میگفت که بچه‌م تو تب میسوخت، واقعا داشت اون حرارت تب رو من خیلی تو بچه‌م شدید حس میکردم، قیمت ها خیلی غیر طبیعیه دیگه. گفتش که من اگه بچه‌م رو میبردم دکتر نزدیک 4,000 تومان ویزیتش میشد. بعد میگفت که این 20,000 تومن پول 2 ماه مواد من بود، من اگر این 4,000 تومن رو میدادم به این بچه، 1.5 ماه دیگه باید به فکر مواد میافتادم، نه اینکه الان بین مواد و بچه‌م گیر کردم. میگفت آج آقا بچه‌م تو تب میسوخت، من همه رو رفتم مواد خریدم. به این میگن ایمان. هر وقت خواستید ایمان رو تصور کنین، اینه ایمان، نه باور. ایمان آن چیزی که تو بهش احتیاج داری، ایمان توه. ایمان معادل فارسیش بخوای درست معنا بکنی، نیازه. تو به آن چیزی که نیاز داری مؤمنی. ممکنه امام زمان علیه السلام رو در رأس باورهات داشته باشیم، ولی حقوق ماهیانت رو در رأس نیازهات، و تو به مؤمنی به حقوقت نه به امام زمان. واقعا به 2 ماه حقوق بیشتر احتیاج دارید یا به امام زمان؟ خب کافیه 2 ماه حقوقتو ندن. کافیه این اتفاق بیفته. و این نقل ما داریم تو تاریخ که ابی عبدالله پرس برای چی منو میکشید، گفتن آقا ما بیت المال یاران نمیگیریم، نکشیم قد میشه. خب تو رو که لازم نداریم، ولی اونا که لازم داریم. البته تو رو دوست داریم، ما کاش به این روز نمیافتادیم. آن چیزی که تو بهش نیاز داری ایمان توه. بعد دقت بکنید این اوج خلاقیه معتاد رو دیدید؟ نمیدونم، حالا ما اومدیم تو دانشگاه فرهیخته به چه حرفا میزنیم. من یه مدتی دفترمون این پنجرهشو باز میکردم، یه خرابه بود، برادرای معتاد اونجا بودن، من کلی از درسای ایمانی رو اونجا گرفتم. مثلا یه دفعه میدیدی که معتاده داره کام میگیره، یه زن کنارشه، اصلا انگار نه انگار یه خانم کنارشه. بعد من نماز میخونم با یاد یه خانم نمازم از دست میره. بعد نه سرما، نه گرما، نه دوست، نه رفی، هیچی مانعشون نمیشه. سرد بود میومدن، گرم بود میومدن. تمام فکر و ذکر و خلاقیتشون هم به همین بود، یعنی اوج خلاقیتشون در این بود که چجوری مواد تهیه بکنن. اینقدر راه‌های درست درمون ما یه راه پیدا نکردیم امام زمانمونو بیاری. یه راه پیدا نکردیم. آقا شما تشریف بردیم، ما چرا نمیای؟ سردمونه، گرممونه. بابا این همه استقامت، این همه تمرکز، این همه خلاقیت، این همه انرژی، این همه پاک باختگی، این همه ایثار نسبت به مواد، چون من نیاز دارم. نیاز. نیاز فوق العاده است. من این ایام کرونا یکی از چیزایی که خیلی برام جالب بود و موند برام، ببین دارم نیاز دارم به تو میگم ها، حرم امام رضا رو بستیم و البته آیه روایتش هم هستا، فکر نکنید آیه روایتش نیست، باید بسته میشد، اونا رو که من بلدم، آیهش هست روایتش هست، اینا عقل داریم ما، همه اینا درسته. و میگم نونوهایی رو نمیبندن، بعد میگفتم خدا این نونوها الان چیکار میخوام بکنن، عمدن رفتم نون بخرم که ببینم این نون باید چی کار بکنه، الان این همه کرونا و ما مرده رو همینجوری میفرستیم تو قبر و آهک میریزیم روش، اینا چی کار میکنه تو این وضعیت. رفتم عمدنم کارت بهش ندادم، پول بهش دادم، میگفتن پول کرونا داره. بعد نونو گرفتم پولو بهش دادم، گفتم حالا ببینم چی کار میکنه. یه دفعه دیدم یه چنگک در آورد از اینا که سالات میریزن توی سفره، پولو گرفت از من گذاشت اونجا، بعد اینجوری جدا کرد پولو، ادامه پول بقیه پولو بهم داد، تو بیا به این میگن ایمان. همیشه راهی هست، وقتی نیاز هست همیشه راهی هست. البته خب مغازه های دور حرم امام رضا لازمه باز باشن، خود حرم امام رضا حالا بسته باشه چی میشه بگه، اونو از دور هم میشه، به تو از دور سلام. یه وقتی یکی از علما گفت من دسترسی داشتم، نه که حالا من کسی باشم، یا گفته بود که آقا در و دیوار نیستش که شفا میده، چی اصرار دارید بیایید حرم امام رضاست که شفا میده، امام رضا هم که همه جا هست. من قائم مقامش میشناختم، بهش گفتم سلام ما رو بهشون برسون، بگو حالا بعد از کرونا ما امام رضا رو لازم داریم، بالاخره باید با یه دلیلی بگیم بیان مردم حرم، یه جوری بگو که بعد از کرونا هم بشه حرف زد. بعد بهش گفتم حالا یا من جعل شفافی تربته، اونا رو هم دیگه نمید، پیرهن یوسف شفا داد نه خود یوسف، که حالا اونا رو هم مثلا نداریم که، تربت ما مثلا شفا میده، وای نما برای چی بریم تا گفتم حالا برای بعد از کرونا لازم داریم امام رضا رو، اینقدر امام رضا رو اما نگیر حالا حرمشو، حیفه، لازمش داریم. حالا آقا جون کل حرف ایمان نیاز است، تو به چیزی که نیاز داری مؤمنی، هزار هزار به امام زمان باور داشته باشی، آخرش باورهایت قربانی نیازهایت خواهد شد، اونگاه میبینی که یه دفعه میبینی کسایی که گریه میکنن در رسای امام حسین علیه السلام ولی نمیتونن از کشتنش بگذرن، یعنی ایشون مشکل مزاحمه. صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله، صلی الله علیک یا عبدالله. البته امام زمان ما بعد از شما استغفار کنیم و عذرخواهی کنیم، لازمت نداریم، لازمت داشتیم گفت از زیر سنگ هم شده بود گیرت می آورد. ما این که گاهی اوقات برای دوستمون 2 میلیون نداریم خرج بکنیم، یه دفعه میبینی برای یه مشکل خودمون 200 میلیون هم میتونیم خرج بکنیم. نیاز آدم رو ایثارگر میکنه. بله خب این جمعه هم نشد، جمعه بعد جمعه رو میگه خدا از ما گرفته، اون روایت رو آدم خجالت میکشه بخونه، میگه اگه به اندازه یه لیوان آب از ما رو میخواستید اومده بودیم، لازممون ندارید. تو با آنچه که نیاز داری مؤمنی، حکومت ری رو نیاز داشته باشی حسین قربانی بشود، امنیت خانواده رو نیاز داشته باشی حسین قربانی بشود، و بعد امام حسین علیه السلام میومد میپرسید آخه به کدوم گناه، خونی از شما ریختم، حرومی رو حلال کردم. حتی امام حسین میگه خب بابا نمیخواید بذارید برگردم، من اصلا کاریتون ندارم که. این پیشنهاد امام حسین چقدر غریبانه است، آقا گفتید بیام حالا پشیمونید، عیبی نداره، بذارید من برمیگردم، چرا راهو میگیرید نمیذارید من برگردم؟ بابا رفتن تو نیازهای ما رو به خطر میندازه، به ما گفتن تو رو دست بسته،
تو رو کشته، تو رو ذلیل، بیاریمت. نامه نویسا به این روز افتادم. بعد یه دفعه نگاه میکنی میبینی وامیستن توی مرزهایی از خباست که بابا تو این اصلا کجا قایمش کرده بودی؟ آقا حالا رسیدی به این که این حسین باید کشته بشه، خب بکش. این چه وضع کشتنه؟ این چه وضع رفتاره؟ آقا یه ذره توضیح برا خودت داشته باش. حالا این بچه رو اگه آب داده بودید و کشته شده بود چی میشد؟ کجای این مسئله لطمه میخورد؟ و این آدم اومده داره رو میندازه به شما برای بچهش، میگه آب بدید به بچه‌م. چرا انقدر بد رفتار شدی؟ چرا انقدر خشن شدی؟ چرا انقدر غضبناک شدی؟ حالا این آدم رو لازمش ندارید. باشه، جواب اینه، ما اینو اینجوری نکشیم جایزه نمیگیریم. جواب اینه، ما اینو اینجوری نکشیم متهمیم. ما برای رفع اتهام از خودمون اینجوری میکشیم. یه دفعه توی نقلی هست از علامه مجلسی، چقدر این نقل جانسوزه، ظاهرن از حضرت زینب همین نقل اومده، میگه اومد جلو لشکر گفت من نو علی ابن المصطفی. من اینو میپذیرم که ابی عبدالله این حرفو زده باشه. بعضی اوقات برای اینکه آخرین لایه های شرافت فرد تحریک بشه، گاهی اوقات باید از این حرفا زد که منت بذارید سرم، بچم داره از دست میره، منت بذارید به سرمم. بینما هو خاطبهم فرماه هرملت ابن کاهل اسدی. ای اربابی که حرفات نیمه تموم، ما نیاز داشتیم به حرفای یه دفعه امان زمین و آسمون، یه دفعه مصباح الهدا وسط میدان سرگردان مون. اونی که چراغ هدایت برای همه است مونده بود وسط میدان، کدوم طرف برم حالا؟ بمونم؟ دارن به هم میخندن. برگردم خیمه؟ چطور برگردم؟ اینقدر این دستنهایی ابی عبدالله جگر منو میسوزونه، خدا میدونه که این بابای دستنها رفت پشت خیمه ها خودش تنها نشست. اصلا تصور این که این پدر مهربان داره این کارو میکنه جگر آدم رو میسوزونه. بچه رو گذاشت یه طرف، شروع کرد یه گودالی رو کندن. بمیرم برا دستنهایت آقا، کسی نیست بچه رو از دستت بگیره. آخه تو داغداری عزیزم، تو داغداری عزیزم. بچه رو گذاشت توی خاک، خود ابی عبدالله با همون دستاش این خاکا رو ریخ به صورت علی اصغر. علی لعنت الله.